من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و چون امکان استعدادی رو اضافه به موضوع اون کنی، یعنی انتصاب به اون دهی که خود قائم به اون است، استعداد اون موضوع گویم. و چون اون را اضافه کنی یا نسبت دهی به اون چیزی که در او یا با او و یا به تعبیری فوق در و با که اون چیز در بعد حاصل می شود، حادث می شود، امکان اون حادث گویم. در اضافه و اعتبار اول مثل مستعد بودن نطفه برای انسانیت، و در اضافه و اعتبار دوم مثل اینکه گوییم امکان دارد که انسان در نطفه یا با نطفه حادث شود یا فوق در و با، مثلا عبارت بالا. در صفحه 329 در وسط صفحه، اونجا که حرف جناب خواجه طوسی را از شرح اشارات نقل فرمودن که فرمودن نفس ابوین به واسطه قوه جاذبه اجزای غذایی رو جمع می کند، آنگاه اونها را اخلاط می گرداند و به واسطه قوه مولده ماده منی را از اونها افراز می کند و اون را مستعد برای قبول قوهی که شأن اون اعداد ماده است که انسان گردد می گرداند. و این ماده حالا قرص اون عبارت اونجا هم آقا با عبارت اینجا با هم عیناً مرتبطن، این بحث رو با اون بحث رو باید یک جا لطف فرمایید در نظر داشته باشیم. عرض کردیم به این که حالا نطفه انسانی رو مثال بزنیم، فرمودید به این که این نطفه از اون جهت که استعدادی در او هست برای رسیدن به جنین و انسان شدن، اون قوهی که در این نطفه هست، ببینیم که آیا واقعا در انسان در نطفه خود همه این جرم مادی نطفه ایشون در آینده به حرکت جوهری انسان می شود و نفس نباتی می شه، نفس حیوانی می شه و اشتداد وجودی پیدا می کند، نفس انسانی می شود، یا اینکه اون قوهی که در این نطفه هست و این قوه هم فعلا یکی از عوارض این نطفه است، عوارض ماده این نطفه است، خود اون قوه شدید می شود و شدت وجودی پیدا می کند. بعد منتها به تعبیر جناب خواجه در همون صفحه‌ای که آدرس دادیم، اونجا جناب خواجه فرمودن که این قوه فعلا حافظ مزاج نطفه است. وقت روی اون فرمایش همی این قوه و استعداد همی ایشون کم کم قوی میشه که این قوه و استعداد هم حافظ مزاج نطفه هست و همین که نطفهی که در حرکت جوهری هست علقه میشود، مزغه میشود، جنین میشود، ایشون هم این قوه در این در نطفه، اون یکی هم اشتداد وجودی پیدا میکنه، یعنی شدید میشه، قوت پیدا میکنه که اعداد میکنه به تعبیر جناب خواجه، یعنی آمادگی میده نطفه را که تا نطفه قبول کند، مستعد قبول نفس نباتی بشه، که حالا وقتی شروع به رشد کرده الان این نطفه مثل سرحد یک هسته یک بذریه، چیزیست که مثلا در باغ کشته شده داره کم کم رشد میکنه و جوانه میزنه، که این قوه و استعداد در این نطفه دو تا کار بکنه، یکی این که خودش هرچی که نطفه قوی تر میشه ایشون هم قوی بشه، و دومش این که نگهدار مزاج نطفه هم باشه، که خود اون قوه مقداری که قوی تر شد مزاج نطفه تبدیل می شود به مزاج علقه، ایشون اون مزاج رو حفظ کنه، یعنی همینجور پشت سر هم حافظ مزاج گوناگونی که بر این نطفه عارض می شود و وارد می شود اونها رو هم حفظ کنه، و خودش هم شدت وجودی پیدا کنه، به نحوی که همین این قوه خودش بر اساس اشتداد وجودی بشود نفس نباتی، همین خودش، و همینجور ادامه پیدا کنه. حالا که نفس نباتی شده دیگه، نطفه در حال رشد دیگه، باید حافظ مزاج نطفه هم باشه، و نطفه هم اشتداد به اصطلاح حرکت جوهری خودش هم ادامه بده، تبدل صور رو هم داشته باشه، و این قوه هم مزاج او رو حفظ کنه، تا این که به سرحد مزغه برسه. و تصدیق می‌فرمایید که ما الان در اینجا زیل صفحه اینو داریم که همینجا عرض کنم، ما الان در اینجا دارای دو تا امکانیم، هر دو تاش هم امکان استعدادی، که نطفه فعلا دارای یک قوه است که این قوه امکان این رو داره که بشود انسان فعلا هم، اما امکانش خیلی دوره، چون تا انسان بخواد بشود خیلی وقت میخواد. بعد نطفه حرکت جوهری میکند در قرارگاه خاص خودش، رو به تکامل میره تا میاد میرسد به علقه. نطفه استعداد علقه شدن رو داره، وقتی که علقه شد اون استعداد علقه شدن رو دیگه از دست میده، او زائل میشه، دیگه به فعلیت میرسه، برای اینکه واقعا استعداد اینو داشت که علقه بشه و الان هم شد. وقتی که شد یعنی بالفعل شده علقه، پس اون استعداد علقه شدن، قوه علقه شدن زائل شد، اینطوری میشه دیگه، او قوه زائل میشه. منتها این که میگیم او قوه زائل میشود به این معناست که یعنی دیگه باز قوه علقه شدن دیگه در این شی نیست، دیگه او تمام شده به این معنا. منتها به حرکت جوهری تعبیر میشود که این قوه درسته که دیگه قوه علقه شدن رو نداره، برای اینکه دیگه علقه شده، چیزی که حاصل شده که دوباره معنا نداره که بگیم که این باز دوباره میتونه بیاد همینی که حاصل شده باز این بشود، که این میشه تحصیل درسته. منتها اسمشو میگذاریم اشتداد وجودی. الان دیگه وجودن قوی شد، به سرحد علقه که رسید، درسته که استعداد علقه شدنش زایل شده، یعنی یک امکان استعدادیش زائل شد. اما آیا همین قوه که الان شدت وجودی پیدا کرد استعداد مزد شدن رو داره یا نداره؟ داره، مگر اینکه مانع پیش بیاد. مثلا فرض نطفه علقه که شده سخت بشه بچه، اون دیگه مانع پیش اومده و استعداد مزد شدن از بین رفته. چون این امکان استعدادی همین که میتوند، میگیم ممکن است که بتونه اون شیء آینده بشود، هم برای اینکه این فعلا به اونجا نرسیده است میگیم ممکن است، هم برای اینکه شاید در بین راه موانع پیش بیاد نتوند به اون مقصد برسه. الان فرد میگیم استعداد رسیدنشو داره. خب حالا اگر سوال بکنیم که این نطفه آمد شد علقه، علقه استعداد اینو داره که بشود مزغه؟ اگر همینجا سخت بشه، سخت بشود، اون امکان علقه شدن که دیگه زایل شده، برای اینکه این یکی حاصل شد، چیزی که تحصیل حاصل شده دوباره نمیشه برو تحصیلش کرد. اما یک امکان دیگری اگر سخت نمیشد، همچنان در مسیر طبیعی خودش قرار داشت، یه امکان استعدادی دیگری توش بود که الان دیگه از بین رفت، اون یکی هم از بین رفت، که میگه ما دیگه این علقه سخت شده، این خون بسته سخت شده و دیگه استعداد برای مزغ شدن هم از بین رفت، پس دیگه یه امکان استعدادی هم زائل شده. اون وقت وقتی الان علقه هست میگیم پس این علقه، یعنی این نطفه، دارای دو تا امکان استعدادی بود. یکی امکان استعدادی علقه شدن بود که او یکی رو از دست داد، الان دیگه تموم شد. چرا؟ برای اینکه به مطلب رسید، به این مقصود رسیده و مطلوب حاصل شد. و یه امکان استعدادی که در ادامه همون امکان استعدادی قبلی است، به یک تعبیری میگیم امکان استعدادی دیگرش اینه که حالا علقه که بالفعل از نطفه بودن ممکن بود علقه بشه که شد، حالا باز دوباره قوه اون رو دارد که بشود مثلا مزغه بشه، استعداد اونو داره. این میشه امکان استعدادی دیگر. او یکی به مقصد رسید زایل شد، این یکی الان شروع به کار میکند که بره برای مطلع بعدی. خب تا رسید به مزغه، اگر سخت بشه پس دیگه استعداد انسان شدن، جنین شدن باز از بین رفته. اگر نرسیده به مزغه دیگه اون امکان استعدادی برای مزغه شدن زائل میشه، دوباره امکان استعدادی پیدا میکنه برای جنین شدن، یعنی استعداد این پیدا میکنه که اون موقعی که نطفه بود نمیتونستیم بگیم استعداد جنین شدن رو الانشون داره، الان نداره، بلا اگه همین الان راه بیفته بلا فاصله نمیتونه بشه جنین. حرفی که الان اینجا داریم اینه که هر مقطعی امکان استعدادیش زمینه میشود تا استعداد بعدی حاصل بشه. تون صفحه 329 هم نگاه بفرمایید، همین که وقتی این علق نطفه علقه شد، اون استعداد مزغ شدن تا قبل از علقه شدن در این نطفه نیست. وقتی که علقه شد حالا استعداد جدید براش حاصل میشه، منتها استعداد جدید را اگر حرکت جوهری نباشه میگیم که انه مثل یه استعداد جدای دوباره برایشون حاصل شد. اما اگه بر اساس حرکت جوهری باشه میگیم درست اون موقعی که نطفه بود استعداده، یعنی اینقدر استعداد شدت نداشت که بتونه کمال مزغه رو هم الان بتونه استعداد پذیرای او باشه، ولی وقتی نطفه شد حالا استعداد او قوی تر شده دیگه. حرکت جوهری، در حرکت جوهری لفظ قوی تر رو میاریم، شدید تر رو میاریم. اما اگر قائل به حرکت جوهری نباشیم، مثل حرف جناب خواجه که در صفحه 329 فرمود، وقتی نطفه شد، نطفه استعداد از چی؟ نطفه علقه شد، استعداد اون نطفه علقه شدن دیگه زائد میشه، یه استعداد جدیدی را قبول میکنه که برای مزده شدن آماده میشی. پس این میشه استعداد جدید. وقتی استعداد جدید آمد، امکان استعدادی جدید میاد. وقتی این قوه رو دوباره باز به اون مطلوب بعدی میسنجیم، میگیم که ممکن است که او بشه. پس بازم میشه مستعد و مستعد له، استعداد و امکان استعدادی. نطفه میشد مستعد، علقه میشد مستعد له. اون قوه در نطفه نسبت به خود نطفه میشد استعداد، نسبت به علقه میشد مستعد له که اون چیز دیگره. وقتی رسید به علقه، استعداد علقه شدن زائل شده. چرا؟ برای اینکه دیگه علقه شده، شده بالفعل، دیگه قوه نیست. اون قوه الان به فعلیت رسیده، منتها این فعلیت جدید که الان حاصل شده، یک قوهی باز در او حاصل می شود طبق نظر مرحوم جناب خواجه در اونجا، که اینها قائل به حرکت جاری نبودن دیگه. اما شما اگه می خواهید نفس بدید بر اساس حرکت جاری، میگید اون قوهی رو که قبلا ضعیف بود که فقط میتونست علقه بشه و الان هم علقه شد بالفعل، همون قوه به فعلیت رسیدن علقه الان شدیدتر شده و مستعد شده و استعداد اون رو داره که بشه مزده. که پس حالا این قوهی که شدیدتر شده، یعنی سعی وجودی پیدا کرده، این قوه رو نسبت به مزده حساب میفرمایی، میشه استعداد. خود مزغه رو باز میفرمایید مستعد، یعنی همینی رو که مستعد له نطفه بود الان شده مستعد برای جنین. جنین رو میفرمایید مثلا چه آقا جان؟ مستعد له. این قوه رو نسبت به مزغه میفرمایید استعداد، نسبت به جنین میفرمایید امکان استعدادی. خب پس نتیجه میشه که هر شیء ممکنی دارای شیء ممکن مادی، دارای دو تا امکان استعدادی. یه امکان استعدادی داشت که الان به فعلیت رسونده، یه امکان استعدادی داره که برای فعلیت بعدی خودش آماده کرده. و الان نظر مبارک آقا اینه که این مرکبات که در اونها رو دو امکان است، آقا میخوان این دو تا امکان رو اینجوری که الان عرض کردم معنا کنیم، نه یکی امکان ذاتی که برسوندیم و یکی امکان استعدادی، نه، میخوایم دو تا امکان ذاتی رو در هم یک شی درست کنیم اینطوری. خب حالا وقتی جنین شده، تا اینجا این قوهی که رسیده بود به فعلیت نطفه و همین قوه باز دوباره قوی تر شد، مستعد شد، استعداد پیدا کرد که بشود مزغه، و مزغه و مستعد تر شده تا بشود مثلا جنین. الان اینات می فرمایید که خود همین این قوه ابتداعاً اسمش بود قوه، یه مقداری که جلوتر اومد اسمشو گفتیم استعداد. همین استعداد رو الان وقتی که در قوس صعود داره، بله، به وسیله این استعداد این نطفه رشد پیدا می کنه، اسم او رو گذاشتیم نفس نباتی. ولی اینکه کی موجب رشد این نطفه است؟ که این نطفه میشه علقه، این علقه میشود مزغه، این مزغه میشود جنین، کی الان داره اینجور رشدش میده؟ یعنی کی حافظ رشد ایشون، حافظ مزاج ایشون کی است؟ یک، حالا درست اون موجود مجرد عقلی در کاره که ازش تعبیر میفرمایید به مسل، به ملک، اونها درست، اما فعلا چیزی که در متن خود این نطفه است که باعث میشود صورت نطفه حفظ بشه، مزاج نطفه حفظ بشه، وقتی علقه شد مزاجش حفظ بشه، مزغه شد همچنین، اون بافتش، اون هیکلش، اونو از بین نره، که اگر آمد این بافت نطفه در هم ریخت یا جلوتر رفت، علقه شد سخت شد و همچنین مزغه بشه سخت بشه، جنین بشه سخت بشه، این اینطور نیست که اون مزاجش دیگه باقی باشه، اون تشکل اعضا و جواره دیگه باقی باشه، اجزا، بعد میبینه که نخیر، اجزا اون تشکل خودشون از دست میدن. اون کی باعث حفظ مزاجشه؟ تصدیق میفرمایید که همین قوه است، منتها این قوه شدیدتر شد، اسمشو گذاشتیم استعداد، قویتر شده اسمشو گذاشتیم نفس نباتی. اون وقت تصدیق میفرمایید که الان نفس بنده و جنابالی از همون ابتدا حافظ مزاج بدن بود، از همون ابتدا، منتها در ابتدا حافظ مزاج نطفه بود، بعد وسط راه حافظ مزاج علقه شد، و مزغه شد، بعدها حافظ مزاج جنین شده، جنین هم وقتی تکمیل شده بدن کامل شده بازم حافظ این بدن است. حالا دیگه از این بعد یواش یواش اسمشو گذاشتیم دیگه نفس. چرا؟ برای اینکه اون اوائل تعبیر به نفس نمی کردیم، چون تعریف نفس بر او صادق نبود، مگر اینکه ما بخواییم در تعریف نفس توسعی در تعبیر بکار بیاریم. چون نفس چی بود آقا؟ تعریف نفس این بود که اون آلت تعریفی که در درس 99 داشتیم که کمال اول جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه، عالی ذی حیات بالقوه. اون موقعی که الان نطفه هست، اون نطفه هنوز تو قرارگاه قرار نگرفته، نطفه هنوز در صلب پدر است، در رحم مادر است، این نطفه که الان جسم عالی ذی حیات که نیست، ولی وقتی قرار بگیره در مسیر رشد تکامل قرار بگیره دیگه عالی ذی حیات میشه. منتها حیاتش وقتی که شروع به رشد میکند در حد حیات نباتی همیند، یعنی از این بابت که جزم غذا میکنه این نطفه دیگه، از این بعد میبینی غذا رو جزم میکنه و قوه مثل نامیه توش هست، کم کم داره این غذایی که جزم شده است این نطفه رو رشدش میده و علقش میکند و تبدیل صور انجام میده. ولی اگه این نطفه تو قرارگاهش قرار نگیره، اون قوه توش هست اما اون قوه که جذب غذا نمی کند، نطفه رشد پیدا نمی کند، ولذا نطفه دیگه از اونجا هنوز تعبیر به جسم عالی ذی حیات بالقوه نیست، مگر اینکه بیاد در موطن خودش به تعبیر قرآن کریم فی قرار مکین، در قرار مکین خودش قرار بگیره، اون وقت اینجا الان شده دیگه جسم عالی ذی حیات بالقوه. یعنی یک جسمی است که آلت قرار میگیرد از برای اون قوه و استعداد که دارای حیاتی بشود، اما دارای حیات است، الان قوه اون رو داره بالقوه، اون تعریفاتی که کردی. اون وقت اینجا الان میشه نفس نباتی. پس قوه آمده شده نفس نباتی و همین نفس نباتی حالا شدت وجودی پیدا میکند، میشود نفس حیوانی، میشود نفس انسانی، که حالا همون سیر تطور از اینجا تا نفس انسانی را همون صفحه 327 داشتیم. حالا که این شده، اون بحثی رو که ما قبلا داشتیم همون بحث اینجا باید پیاده بفرماییم که این قوه و استعدادی که الان در این نطفه هست، علقه هست، مزغه هست، جنین هست، اینطور نباشه که ما بین این قوه و بین این جنین، این علقه، این نطفه تعدد وجودی قائل بشیم. در حقیقت یه حقیقته، همون جوری که الان در این مرتبه میفرمایید که بدن ما مرتبه نازله ماست و در درس 23 حدود 12-13 جور تمثیل فرمودید که آیا رابطه بین نفس و بدن مثل رابطه بین لانه با مثلا گنجشک، قفسه با مرغ است، مثلا آب هست در درون فرض مثلا بوته گیاه، به چه نحوه؟ بعد در آخر فرمودید باید رابطه بین نفس و بدن رو یه کاری بکنیم که نفس و بدن جدا درست نکنیم. تا در درس 26 فرمودید که بشه یک حقیقت زو مراتبی که اون مرتبه عالیش رو تعبیر میفرمایید به نفس، اون مرتبه نازلش رو تعبیر میفرمایید به بدن. الان در این طرف که داریم میریم، میبینیم اینی رو که الان اون عالی آینده است، این الان هست مرتبه نازله الان، چون الان قوه است به تعبیر آقا در اینجا، این استعداد و این قوه الان قائم به این محله، قائم به این موضوعه. برای اینکه اونی که الان باعث شده که این استعداد قوام پیدا بکند این نطفه است. درسته که یه خدمتی این آقای عرض، این عارض، این استعداد به جوهر و به این نطفه هم میکنه، خدمتش به اینه که حافظ مزاج نطفه است، این خدمت خیلی بزرگی داره بهش میکنه، اما در این حال الان این نطفه محل و موضوع و مقوم این استعداده، که استعداد بدون این نطفه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. بله نطفه بدون این استعداد میتونه موجود باشه، چه بسا از مردان و زنانی که نطفه دارن اما نطفهشون استعداد بچه شدن و انسان شدن نداره. پس نطفه بدون این استعداد میتونه باشه، یعنی قوام وجودی میتونه داشته باشه، اما استعداد و قوه بدون نطفه قوام وجودی نداره. پس الان در ابتدا میفرمایید که این نطفه مرتبه نازله استعداد و قوه، مرتبه نازله نطفه است، برای اینکه نطفه نیازی به ایشون نداره ولی ایشون نیاز به ایشون داره. این عبارت قوام اینو نشون میده که این امکان استعدادی را اضافه به موضوع اون کنی، یعنی نطفه، یعنی انتصاب به اون دهی که خود، یعنی این استعداد خودش قائم به آن است، قائم به اون موضوع است. پس الان استعداد میشود مرتبه نازله نطفه. وقتی که استعداد قوی تر میشه به نفس نباتی که رسید، به نفس نباتی که رسید، همچنان به یک تعبیری مرتبه نازله علقه هست، مزغه هست. به نفس مثلا نباتی در حد بالا که برسه او هست، اما وقتی برسه که از مادر متولد شده یا همون بعد از 4 ماه 10 روز اینها، دیگه خود اون استعداد که الان شده نفس نباتی، همین نفس نباتی داره اونچنان قوی میشه که حالا بدن یواش یواش باید بشین مرتبه نازله اون. منتها این بدن که اوائل نطبه بود، مزغ میشد، علقه میشد، چه منچون جوهر بود، بر جوهریت خودش باقیه، اما اون قوه و استعداد اوائل راه عرض است، برای اینکه یک کیفیت استعدادی است، کیفیت یه امر عارضی است، عرض است. بعد منتها خود این نطفه بعد از نفس نباتی وقتی میرسد به نفس حیوانی، اون دیگه اولین مرتبه به سا جوهریت او شروع میشه. چون ما برای نفس نباتی به یک تعبیری نمیتونیم به اون صورت جوهر قائل بشیم، مگر اینکه مرتبه نازله مثلا جوهر رو بخوایم برای او اطلاق کنیم تو این مقدار. اما نفس حیوانی که شده دیگه به سرحد تجرد میرسه، منتها اوائل خیلی دیگه، یعنی کم کم داره رنگ تجرد رو پیدا میکنه و تا بچه از مادر که متولد بشه حالا یواش یواش داره بینا میشه، شنوان میشه، گویا میشه، مثلا بویا میشه. این الکیه، این بویایی و شنوایی اینها دیگه مربوط به همون اون قوه است که الان شدید شده اومده بالا، خود این جسم نخیر. نمونهش اینه که وقتی این جسم بخواد از این قوه جدا بشود، همون جسم الان هم فرض همین کودک در رحم سخ بشود در اون سنین بالا، باز بین اون جسم همون جسم، یا از مادر این بچه متولد بشه به صورت مرده متولد بشه، این جسم همون جسمه، اما اون قوهی که باید بینا بود، شنوا بود، اون قوه دیگه از بین رفت، اون خمیره از بین. حالا ما الان اگه بخوایم اینجا عبارت اینجوری به کار بیاریم که روی اون روند جناب خواجه پیش برویم، پس باید بگیم که و چون اون رو اضافه کنی نسبت بدهی به اون چیزی که در آینده، اگر بخوایم طبق حرف اونا پیش بریم، باید بگیم این قوه در اون چیز مثلا به وجود میاد، یا این قوه با اون چیز تحقق پیدا میکنه. اما اگر حرکت جوهری بگیریم، فوق در و باست، نه خیر، خود اون قوه داره قوی میشه دیگه، خود اون قوه داره قوی میشه. منتها معیت اینجا رو اگر بخوایم بگیم که این قوه با نطفه است، از نطفه که شد علقه، این قوه که استعداد است با علقه است، اگر این با را به صورت با معیت قیومیه بگیریم درست میشه، یعنی با او بگیریم که الان فعلا قیم این استعداد کیه؟ خود این نطفه است. یواش یواش به جایی میرسد که خود اینی که الان در تحت قیمومت ایشون بود، ایشون میشه باید قیم نطفه، میشه قیم جسم، میشه قیم مقوم بدن. منتها وقتی سرحد نفس نباتی شده میشه مقوم جسم به صورت مقوم نباتی، برای اینکه واقعا این جسم خودش نمیتونست رشد بکنه، اونی که الان باعث رشدش دارد میشود این قوه است. ولی اگر این قوه نبود این جسم همون جسم، این نطفه اگر مثلا فرض بره صدها سالم در رحم بمونه هرگز قدرت رشد نداره اون قوه. اگر این بعض این برنجی که ما در زمین کشت در او یا با او، اگر این با او را که معنیشه معیت قیومیه معنا بکنیم خوب در میاد، منتها معیت قیومیه در ابتدا به اصطلاح این نفس این قوه به سرحد نفس نباتی میرسه، قیم این نطفه میشود، رشدش میدهد، حافظ مزاج او هم هست درست، و به اندازه نفس نباتی قیم اوست، بعد تا بعدا نفس انسانی که بشه به مقدار نفس حیوانی قیم او میشه، تا به نفس انسانی که میرسد به مقدار نفس انسانی قیم اوست، بعدم که از این بدن هم جدا هم تازه بشود چون مرتبه نازله دیگه خودش استقلال وجودی داره. منتها این یکی البته هست، نفس تا یه حدی البته باید با این بدن باشه ولو مقوم بدنه، اما برای اینکه خودش بتونه استقلال وجودی پیدا کند یعنی قوامی پیدا کند که دیگه بی بدن هم قابل بقا باشه اون البته درسته. منتها اینی که حالا در بحث‌های دیگر هم داشتیم که نفس بی بدن نمی شود، نفس نه اینکه بی بدن در مقام ذاتش نشه، در مقام افعالش، البته در مقام افعال نفس یه طوریست که همیشه بدن میخواد، هیچ موقع بی بدن نمیشه، ولی اینکه از این نشأه هم به در برود بازم بالاخره نیازمند به بدن برزخی هست، و از نشأه برزخ هم در بره به نشأه قیامت هم که وارد بشه باز نیازمند به بدن اخروی هست، ولذا هیچ موقع ما معاد را بدون معاد جسمانی قائل نیستیم، یعنی معاد روحانی فقط، که اگر نفس واقعا مستقل بشه طوری که مطلقا به طور کلی از بدن خلاص بشه، هیچ نحوه نیازمندی به بدن نداشته باشه، اون وقت اون میشه معاد روحانی فقط، با حال این که ما معاد جسمانی رو قطعا قائلیم، این که ما معاد جسمانی رو قطعا قائلیم، حتی معراج پیغمبر اکرم رو هم که یکی از اعتقادات هست هم همین اتفاق، اعتقاد من این است که معاد هم جسمانی است و هم روحانی، چه این که معراج هم جسمانی است و هم روحانی، این زیر سر همین مبناست، این مبنا اون مبنای اون دو تا اعتقاد اونجا میشه، که البته خیلی از اعتقادات هم باید روی همین مبنا حفظ بشه. پس اگر ما این قوه را که بعد به صورت استعداد در میاریم اسمشو میگذاریم استعداد و نسبت به اون مستعد الله اسمشو میگذاریم امکان استعدادی، اگر این را به صورت قیم معیت قیومیه بگیریم درست میشه، میتونیم بگیم یا در او و یا با او، اینطوری منتها این با او را بای به صورت یعنی مع او از جنبه عربی میشه مع او با او، این با او را به صورت معیت قیومیه بگیریم، و یا به تعبیر فوق در و با حالا اصلا از اینا بالاتر برویم، که حالا ما الان دیگه لفظ نداریم اینجور میگیم که این قوه در اون مثلا نطفه به وجود میاد یا این نطفه این قوه با اون نطفه به وجود میاد یا در علقه یا با علقه، یه لفظ نداریم چیکار کنیم، از یک تعبیر بگیم که بالاتر از این هاست، بالاتر از اینه که اینا اتحاد وجودی پیدا میکنن، بله باید اتحاد وجودی پیدا بکنن، حالا منتها نحوه اتحادشون یکی بودنشون چه نحوه اتحادیه این انشاءالله در درس دهم اگه اشتباه نکنم درس شاید دهم دروس اتحاد عاقل معقول داره که حدود 5 جور اتحاد درست فرمودن و هستاقا خودشون یک نحوه اتحادی را ابتکاری ابداع فرمودن تحت عنوان اتحاد تعلقی، تحت عنوان اتحاد تعلقی. و اونجا علاوه اینجا هم تقریبا شبیه هم اون بحث پیاده میشه که اگر بخوایم بگیم که فوق در و باب بگیم که این و چون اون را یعنی این اون استعداد را اضافه کنی و نسبت دهی به اون چیزی که حالا به اون چیز بسته بینی که کجا حالا مبدأتون باشه، اگه نطفه هست اون چیز میشود مستعد الله میشه علقه، اگه علقه شده این قوه نسبت به علقه اسناد بدی میفرمایی استعداد، نسبت به مزغه اسناد بدهی میشود امکان استعدادی. باز اون چیز اگر شما مزغه رو معیار قرار دادی الان شده مزغه، پس او قوه نسبت به ایشون الان هست، قوهی که الان جدیدن حاصل شده نسبت به ایشون هست استعداد، نسبت به جنین میشود امکان استعدادی. به اون چیزی که حالا اون چیزی که در او یا با او و یا به تعبیری فوق در و با که اون چیز در بعد حاصل می شود، اون چیزی که در بعد مخواد حاصل بشود اسمشو می زید مستعد و له دیگه، چون الان که علقه است می خواد بعدن مزغه حاصل بشود، مزغه که شده جنین می خواد حاصل بشه بعدن و هاکذا. اگه به اون اسناد بدهی امکان اون حادث گویم. خب که فرمودید اسمشو میگذاریم امکان استعدادی. این به تعبیری فوق در و با را دیگه عرض کردم مثلا بگیریم به صورت اتحاد بگیریم. اتحاد که بگیریم دیگه اون بحثی که معمولا پیش میاد رابطه بین نفس و بدن چگونه هست دیگه رابطه حله. اون وقت رابطه را در درس 27 و اونجا فرمودید که از ناحیه نفس به بدن اضافه اشراقی است، از ناحیه بدن به نفس امکان فقریه، اون بحثی که بحث شریف پیاده میشه. و حالا در کل نظام هستی من عرف نفسه فقط عرف ربه همونه که کل موصف الله همه بحث تعالی احتیاج دارن امکان فقریست، حق تعالی هم دم به دم نسبت به نظام هستی اضافه اشراقیه داره دیگه، اضافه مقولی نیست که دو تا طرف بخواد. اونجا بحث درس 27 حرفش زده شد. خب امکان اون حادث گویم. خیلی پس ما الان این قوه را دو تا اعتبار توش کردیم، دو تا اضافه توش کردیم، یکی او را اضافه و اعتبار کردیم به خود مثلا نطفه، این میشه اعتبار اول اضافه اول، یکی این که او را اعتبار و اضافهش کردیم به علقه، این میشه اعتبار و اضافه دوم. پس در اضافه و اعتبار اول مثال مثل چی؟ مثل مستعد بودن نطفه برای انسانیت، که این قوه را نسبت به اصطلاح نسبت به نطفه اسناد میدیم میگیم استعداد، نسبت به اون انسان شدن اسناد میدیم میگیم امکان استعدادی. خب و در اضافه و اعتبار دوم که او رو نسبت به انسان شدن میخوایم اسناد بدیم، مثل این که حالا تعبیر لطیفش اینجوری باید بگیم، مثل این که گوییم امکان دارد، از این ور دیگه نریم، نگیم که امکان دارد که نطفه انسان بشود، اینو نگیم، بگیم امکان دارد که انسان در نطفه، اگه مبنای در رو بالا پذیرفتیم، یا با نطفه اگر مبنای با رو پذیرفتیم حادث می شود. این طوری. خب و همچنین دو امکانی که در مرکبات آورده است باید هر یک از دو امکان همون امکان استعدادی باشد. حرف جناب آورده است، یعنی حرف جناب فارابی در صفحه قبل که فارابی فرمود مفارقات اینها دارای موت نیستند، فنا نیستند، از بین رفتنی نیستند، باقی و برقرارند چون مجرد از ماده و درشون امکان استعدادی نیست، ولی موت و زوال و فساد و فنا و اینها را ما در مورد موجوداتی که اینها مرکب هستند و دارای دو امکان هستند میآوریم. عبارت ایشون والا می فرمان که همچنین دو امکانی که در مرکبات آورده است، یعنی جناب فارابی مطرح کرده، باید هر یک از دو امکان همون امکان استعدادی باشد که یکی چون به فعلیت میرسد باطل میگردد و دیگری در ماده باقی میمانند. اینطور حالا منتها ما پله پله رفتیم، حالا این نطفه رسید و به سرحد این قوهی که در این نطفه بود رسید و به سرحد انسانیت، دیگه انسانیت رسیده. اینجا اگه خواستیم اون پله به پله پیش بیاییم اونجوری مطرح میکنیم، اگه خواستیم که نطفه رو با انسانیت یک سر مستقیم قیاس کنیم که الان آقا در عبارت مثال به همین صورت قیاس فرمودن که نطفه قوه انسان شدن رو داراست، که این قوه را نسبت به نطفه اسناد بدهی استعداد، نسبت به انسان شدن اسناد بدهی امکان استعدادی. این یک بحث. حالا این میخواد زمینه بشه برای اون فرمایشی که در بحث تکامل برزخی امثال اینا داشتیم و اون اینه که نطفه الان رسیده، اون استعدادش رسیده به انسان شدن، یعنی رسیده به نفس انسانی. نفس انسانی شده تازه میرسد به اولین مرحله اون چهار عقلی که نقل کردیم، عقل حیولانی و عقل بالملکه و عقل بالمستفاد و عقل بالفعل و عقل بالمستفاد. خیلی خوب، پس الان رسیده به نفس انسانی. این یک امکان استعدادی بود، تموم شد. چون نطفه استعداد آدم شدن رو داشت، یعنی نفس انسان شدن را، و نفس انسانی هم شده. نفس انسانی شده به چه معنا که الان اینجور آقا دارن پیش میرن؟ به این معنا که الان دیگه این نفس به سرحدی رسیده که استعداد این رو داره که بشود عقل بالفعل، عقل بالملکه، عقل بالمستفاد. اینطوری، نه اینکه انسان شدن بگیم که حالا این نطفه الان به جای رسیده که دیگه پیغمبر اکرم شده، دیگه به کمال نهایی انسانیت رسیده. نه خیر، یعنی تازه رسید به ابتدای راه انسان شدن. اینجوری وقتی اومدیم به این ابتدا، اون امکان استعدادی اول زائل میشه، برای اینکه نطفه میخواست نفس انسانی بشه شده، حالا امکان استعدادی دومش باقیه. ولذا استعداد انسان بالفعل شدن، بالملکه شدن، عقل بالمستفاد شدن، حالا این شروع پیدا میکند به شکوفایی. اینه که میفرماد اون یکی، اون امکان استعدادی اولیش چون به فعلیت میرسه باطل میگرد، او تمام شد، و دیگری در ماده باقی است. دیگری در ماده باقی است، منتها ما میماند. مثلا عقل حیولانی حالا در امکان استعداد، امکان در انسان امکان استعدادی اوست، که چون امکان استعدادی عقل بالفعل شد، اون امکان به فعلیت میرسد و باطل میگردد. پس الان که در ابتدای نفس انسان شدن است، که تازه به نفس قابلیت نفس انسانی رسیده، یه امکان استعدادی رو از دست داده و دوباره استعداد دیگر پیدا کرده، که اینجا اسم این استعداد و این قوه برای نفس بالفعل شدن، بالملکه شدن، بالمستفاد شدن را که در درس همیصد و نمیدونم دوم بود سوم بود توضیح دادیم، این قوه جدید را، این را الان تعبیر می‌فرمایید به عقل حیولانی، که الان نفس این کودکی که الان آمده از مادر مثلا فرد به دنیا آمده به سرحد نفس حیوانی هست، این الان آمادگی کامل داره که یواش یواش با ادراکات اولیه آشنا بشه، کم کم چشمش ببینه، گوشش بشنوه، مثلا ببوید و حافظا، ادراکات اولیه. این ادراکات اولیهش میشه که فرمودید بدیهیاته، میشود کم کم میشه عقل بالملکه. اگه این ادراکات اولیه را مقدمه قرار بدهد برای ادراکات نظری و سنگین و قوی، و این میشه پس باز دوباره مستعد برای اون عقل، عقل بالملکه قابلیت این داره که بده عقل بالفعل. اگه به سرحد اون ادراکات عقلانی هم رسیده، ادراکات کلی و مباحث سنگی نظری و کسبی، به اونجا هم برسه میشه عقل بالفعل، همون در چیزی که قبلا خوندیم. پس این ماده بودن، این استعداد بودن همینجور در این انسان هست. حالا عقل بالفعل رسیده، بعد فرمودید که آیا تموم میشه یا فرمودید که نخیر، مقام لایق فیه دیگه، هر چه سعی علمی پیدا میکنه قابلیت او بیشتر میشه برای پذیرایی مسائل بالاتر، وقتی بالاتر رفت دوباره قابلیت او بیشتر میشه برای مباحث بالاتر و حقایق بالاتر که مقام لایق فی داره. پس روی این اساس امکان استعدادی که به صورت هی قوه به فعلیت برسه، اون فعلیت مستعد برای فعلیت بالاتر بشود، دوباره به اون فعلیت بالا که رسید بازم مستعد بشه برای فعلیت بالاتر، این استعداد هی بالا رفتن این انسان رو رها نمی کنه. این در انسان هست، چون هست ولذا بعد از این نشأه هم این استعداد دیگه در متن نفس ناطقه هست، و چون نفس ناطقه مجرد است این استعداد کمال بیشتر خواستن در متن نفس مجرد موجوده، ولذا از این نشأه طبیعت هم که بره بعد از این نشأه طبیعت هم با تکامل برزخی پیدا کنه. شما میفرمایید آقا تکامل برزخی زیر سر ماده و استعداده، اینجا تصدیق میفرمایید که این قوه و استعداد کمالیابی بالاتر همچنان در متن نفس ناطقه انسانی موجوده، هیچ موقع این قوه از بین نمیره. وقتی این قوه از بین نره، این استعداد بالاتر رفتن از بین نره، این نفس نیازمند به بدن، یعنی نیازمند به جسم، منتها تا موقعی که در این نشأه هست جسم مادی داره، یعنی جسمی که ما الان میبینیم. وقتی از این نشأه رفت، این جسم مادی او شدت وجودی پیدا میکنه طبق درس 99، میشود بدن برزخی که این همین بدن مادیه، منتها اون توفاله و کنجاله و اون ماده کثیف این اون دیگه نداره، اون یکی رو تجرید میکنه، میشه بدن برزخی، اما اون قوه و استعداد کمال بیشتر یافتن که از نفس گرفته نشده که، او همچنان باقیه. اگر هست به همون استعداد کافیست که بگیم تکامل برزخی باقی برقراره، ولذا اگه تکام برزخی نیازمند به استعداد و ماده و قوه باشه، نفس همچنان اون قوه رو داره، منتها همین جور که این بدن تبدیل به بدن عنصری برزخی می شود که اون توفاله و کنجاله نطفه و ماده طبیعی ازش گرفته میشه و قوی تر میشه، این قوه و استعدادم الان دیگه قوی تر شده، دیگه قوه و استعداد مادی نیست، قوه و استعداد تجردیه، دیگه قوی تر شده دیگه، اون وقت نفس هی مستعدتر میشه برای پذیرش بالاتر، ولذا تکامل بعد از این نشأه هست، حتی تکامل در قیامت هم هست. حالا این رو قرآن تعبیر میکنه که مثلا ما جهنمی ها رو میبریم جهنم، وقتی اینا رو سوزندیم و قویشون که کردیم میبریم بهشت. خب میبریم بهشت، این خودش تکامل دیگه، مگه میشه یه شی موجودی انسانی متکامل نشود به بهشت برود؟ و تکامله. وقتی به بهشت هم که میرود، بهشت هم درجات داره، از یک درجه پایین تر به درجه بالاتر میره، این تکامل نیست؟ اونم تکامله، ولذا در قیامت و بهشت هم هیچ که تکامل منقطع نمیشه، به کمال رسیدن دائما برای نفس ناطق انسانی هست. و فرمودنم که هیچ موقع نفس ناطق انسانی نباید توقف کنه، برای اینکه مقام لایق فی داره، وایست یک موتنی بگه که اینجا نهایت کمال است، نخیر، همینجور باید بره. حالا شما میفرمایید که آقا پس انبیا به مقام وصول رسیدن، اند ربهم یرزقونن، اونا باز کمال ندارن، شما این میخواید بگید اینا رسیدن به اونجا تمام شده، بس معلوم شه کمال خودم دیگه تمام شد دیگه، من کمال حق متناهیه، محدود به حد که نیست، کمال غیر متناهیه، غیر متناهی که هست، خب هر کجا برون باز معنا نداره که بگیم اونجا وایستن که ایستادن، معنا نداره اصلا. ولذا نفس ناطقه هیچگاه توقف نداره، و همین مقداری که عرض کردیم در این که ماده داره و قوه و استعداد برای رسیدن به کمالات رو داره، همین مقدار کافیست در این که زمینه تکامل برزخی فراهم بشه. خب باطل میاد. ولی به لحاظ تعلق نفس به ماده استعداد برای نیل به فعلیت های دیگر رو نیست داراست، ولو عقل بالفعل هم بشه، اما بازم میتونه بالاتر بره، چرا نره؟ به فعلیت های دیگر رو نیز داراست و این امکان استعدادی باقی است و همچنین به تدریج هر امکان استعدادی که به فعلیت رسید باطل میگردد و استعدادهای دیگر برای حصول فعل باقی است. خلاصه امکان استعدادی به تریان، به آرز شدن، به پیش آمدن اون چه که استعداد برای او دارد زائل میشود و می شود که باز این موضوع به فعلیت خاصی رسیده، خود استعداد برای حصول صورت و فعلیت دیگر گرده. درسته که الان اون قوه اومد این استعداد رو رسیده، یعنی این فعلیت رو رسیده، اما باز این فعلیت مستعد برای فعلیت دیگر رسید، به اون فعلیت بازم مستعد میشه برای فعلیت بالاتر. عقل حیولانیست مستعد عقل بالملک است، عقل بالملکی که شده یه فعلیت، خود همو عقل حیولاتی نسبت به قبل باز میفرمای فعلیت دیگه، اونا خودش یک نحوه فعلیته، منتها نسبت به عقل شدن الان فعلا عقل حیولانیه، یعنی عقل بالقوه است. وقتی به عقل بالملکه رسید بازم عقل بالملکه قوه است برای عقل بالفعل، وقتی عقل بالفعل شده باز عقل بالفعل قوه است برای عقل بالمصطفی در عقل بال... حالا در تمام این هم باز مراتب محفوظ، اینجور نیست که همه یک نواخت به عقل بالحیولانی برسن، همه یک نواخت عقل بالفعل پیدا کنن، همه یک جور عقل بالملکه پیدا کنن، بازم اینجا چقدره؟ فراوون. حالا میگیم این آقا مستعد برای مثلا ادراکات، اونم اما همه هر دوتا که یک جور استعداد که ندارن، که استعداد گوناگون، عقل بالحیولانیش به مراتب داره، عقل بالملکهش هم باز چقدر مراتب داره، عقل بالفعل هم همین، بالمستفاد هم همین، با این که تمام انبیا و ائمه به عقل بالمستفاد میرسن باز میبینیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، باز همچنان اون مراتب محفوظه. ما صرف اینگه حتی به مقام عصمت هم میرسن، اما باز هم در مقام عصمت هم مراتب محفوظه، در مقام عصمت هم مراتب محفوظه، در عقل بالمستفاد هم مراتب. اون عقل بالمستفادی رو که پیغمبر اکرم رسیده است، که هیچ یک از انبیا به اون درجه عقل بالمستفاد که نرسیدن، با اینکه تمام انبیا به مرتبه عقل بالمستفاد هم رسیدن بالاخره، اما بازم تلک رسول فضلنا علی بعضهم علی بعض، بازم بعضیا اولوالعزم، بعضیا پیغمبران تشریعی هم، بعضیا پیغمبران فقط تبلیغی هم، بعضیا فقط به مقام نبوت میرسن، بعضیا علاوه از نبوت رسول هم میشون، مثل جناب الیاس که اولش ادریس بود به مقام نبوت رسید، نبی شد، بعد وقتی غایب شد دوباره حضور پیدا کرد به مقام رسالت رسید، رسول شد. پس این مراتب همچنان محفوظه، در عقل بالمستفاد هم که تازه باز برسن مراتب غیر متناهی همچنان باقی برقرار. منتها وقتی مقایسه میکنیم، البته به اون درجه که از عقل بالمستفاد رو پیغمبر اکرم رسیده است، البته هیچی که از انبیا نرسیدن، که جناب امیرالمؤمنین به اون درجه رسیده، اما باز هم میبینیم که مراتب محفوظه. این بحثی که الان عرض کردیم الحمدلله اون بحث تکامل برزخی و اینها حل میشه، بعد معاد جسمانی هم باز با همین بحث، معاد و معراج جسمانی هم با همین بحث. الحمدلله.